دمه ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صلاة الله این بخش میانی آیه 3 سوره مبارکه مائده عرض شد که با قرائن داخلی و خارجی در شأن نزول نه اینکه مرتبط نیست، بلکه در شأن نزول صدر زیب خودش نیست به اون قرائنی که هفته پیش عرض شد. این بخش میانی هم داره 4 ویژگیه که یک الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، 2 الیوم اکملت لکم دینکم، 3 اتممت علیکم نعمتی، 4 رضیت لکم الاسلام دینا. این که این الیوم یعنی چی، مربوط به چه واقعی هست، خیلی نمیخوام از روی در حقیقت روایات این بحث رو عرض بکنیم، چون که تو خود روایات هم گاهی اوقات بحثه، یعنی مجموعه احتمالاتی که طرح شده تو این بحث از بعثت و هجرت و روز عرفه و حجۃ الوداع همه اینها هست و قدیر هم به عنوان یکی از گزینه‌های مشهور و معروف، البته در هم شیعه و هم اهل تسنن این گزینه مطرح هست. اینی که چنانچه این آیه مرتبط به بحث ولایت باشه، که این رو میخواییم اثبات بکنیم، نه اینکه بگیم اول پریویو بحث معلوم باشه، بحث این نیست که ما بگیم این الیوم یعنی قدیر. حالا بهتون میگم کسایی که این رو میگن دچار چه اشکالی میشن، که میگن الیوم یعنی یوم، یعنی هم 24 ساعت منظوره، یا یوم در این یوم یعنی این و یعنی قدیر، الیوم یعنی امروز قدیر این اتفاق افتاد، مبتلا به یک اشکالاتی است که خدمتتون عرض کنم. ولی این آیه به قسم حضرت عباس رب ولایت اینو از این دلیل محکمتر وجود نداره که حالا خود قرآن بعد گفتش اینا، چون که به همین راحتی تیو میگیم الیوم یعنی قدیر، بعد اون موقع سر چیزای دیگه‌اش برای اینکه من دیگه اصلا رد میکنیم مثلا هیچ چی راجع به فرازهای دیگه چیزی نمیگوییم. اینی که در فراز اولش بحث یأس کفار آمده این رو عرض کردیم، این مطلب مهمیه که اگر این آیه مربوط به ولایت باشه و مربوط به قدیر باشه، نه اینکه علیوم یعنی قدیر، مربوط به ولایت و قدیر باشه، چیزی که به یک مسئله اجتماعی و رفتاری برمیگرده و نه به یک مسئله اعتقادی. مسائل اعتقادی بوده و هست و خواهد بود، هیچ کفار نسبت به اینجور مسائل اعتقادی مایوس نمیشن، هم قرآن این مطلب رو میگه، هم شاهد همین است. کمانی که شما چجور قبول نکردید که بابت منخنقه و موقوزه و اینا حیوانات شاخ خورده کفار مأیوس شده باشن، اینها نسبت به مباحث دیگه هم کاری ندارن، برایشون مهم نیست که مثلا حالا شما راجبه علمتون چه فکری میکنید، الان بالاخره این چی میاندیشید اینش خیلی مهم نیست برای اونها. برای همین است که نکته بسیار مهمی که تو روایات ما هست، ببینید بحث ولایت الان در نظر ما تقریبا به عنوان یک بحث اعتقادیه، درسته؟ ولی تو روایات به عنوان فریضه مطرح شده، خیلی عجیبه، فریضه ای از فرائض و ام الفرائض و اون چیزی که دقیقا همه چی بنده به اوه. وقتی میگن بحث روایات بنیان اسلام علی خمس، وقتی مطرح میشه که اسلام بر پنج چیز استوار شده، بحث‌های اعتقادی رو اصلا اونجا نمیگن، نمیگن توحید و عدل و امامت مثلا اینا، اینو نمیگن. بحث اینه که علی الصلاه و الصوم و الحج و الجهاد و الولایه و هیچی مثل کما نودیه بالولایه، هیچی آنچنان که مثل ولایت، و ولایت تو همه اینا باز رکنه. ببینید ولایت رو وقتی در اداد فرائض میشمرند، بحث این است که صرف یک بحث اعتقادی نیست، از خود آیه هم مشخصه، بحث اعتقادی رو نمیگن ولایت. ماها ادامه نبوت، در حقیقت نبوت هم به اون یک بحث اعتقادی، ادامه اون طرحش میکنیم تبدیل میشه اساسا به یک بحث اعتقادی. انگار وقتی میگن شما ولایت پذیر باش، یعنی که این سری معارف رو قبول کن، مثلا کتاب الحجه کافی رو قبول کن، درسته یا نه؟ تو ذهن آدم از بحث ولایت سلسله مباحث اعتقادی شکل میگیری که شما وقتی میگن آیه سری ولایت قبول بکن، شما ولایت رو قبول بکن، ولایت امیرالمؤمنین رو قبول بکن، تا میگن ولایت امیرالمؤمنین شما قبول کن، ما میریم سراغ این که امیرالمؤمنین همون خلیفه است که بعد از چی نصب شده و معصوم واسطه فیض اینه، اینه و همین رو من بونه و شبهای جمعه بر علمش افزوده میشه، تمام این چیزایی که تو چیزها هست، تو در حقیقت کتاب الحجه هست، اینا تمام این جامعه کبیره، اینا رضایتشون باعث چی میشه، اینا اینجوریه، اینا اینجوریان، اینا اینن، اینا ظرف علم الهیان، این مجموعه رو شما قبول بکن. در صورتی که عجیب آن است که شما در روایات بحث ولایت، ولایت هری از فرائضه، یعنی یک رفتاره، از سنخ اعتقادات نیست، از سنخ رفتار کردنه. و اون موقع اگر این آیه مربوط به ولایت باشه، این در حقیقت همون فراز اولش همین نکته رو نشون میده که الیوم یأس الذین کفروا، که اینا رو من باید دقیقاً شما تحمل بکنید، این آیه رو باید خیلی در اطرافش صحبت کرد، اینجوری نیست که مثلا شاید حداقل 4 5 جلسه این آیه رو رها نکنیم، چون که کار داره آیه. و اون موقع است که یک سوال پاسخ داده میشه، علارغم اینی که مفسرین عزیز گاهی اوقات این آیه رو به عنوان زائده در این وسط، یعنی این بخش از آیه رو به عنوان زائده دیدن تقریبا تو این وسط، یا حداقل گفتن که بی ارتباطه، اصلا ارتباط نداره، یا گامی فراتر گذاشتن و گفتن که جهت صیانت آیه است، که اینو عرض کردم جهت صیانت این بخش آیه در یک جایی گذاشته شده که همه دقیقاً آلارم میدن اینجا، چون گفتم با اینی که اول مکه آخر مکه، اول مدینه همش با این تعبیری که حرمت علیکم میتت و دم اینا رو همه رو گفتن و انگار زمین همه یک انس ذهنی دارن نسبت به، هم تو سوره انعام هست هم تو سوره مبارکه نحل هست، اینا مکیان تو سوره مبارکه که بقره اول مدینه هست، اینم آخر مدینه، که در حقیقت اینو داشته باشن همه که یک سیانت انجام بشه. این تئوری رو، تئوری سیانت رو گاهی اوقات تو آیات مشابه دیگه هم میگن. مثل چی؟ مثل آیه تطهیر. آیه تطهیر هم تئوری سیانت رو در حقیقت اونجا هم مطرح میکنه. تو آیه تطهیر هم اگه تو سوره مبارکه احزاب دقت بکنیم، اونم همچی حالتی که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، نه همه رجوع زنهای پیغمبر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و اذکر نما یتلا علیکم فی، باز دوره رجوع زنهای پیغمبر. یعنی رجوع همسران پیغمبر، این وسط آیه تطهیر، باز دوره همسران پیغمبر. این دیگه تئوری سیانت از آیه دقیقاً گاهی اوقات تو این مصادیق هم پیگیری شده. ولی سیانت به اعتقاد ما، سیانت یکی از خواص اینه، یا تعبیر هایلایت کردن آیه یکی از خواص این کاره، نه اینکه این رو به خاطر سیانت گذاشتن این وسط، بلکه نکته‌ای که داره که من حالا بهتون فضل خدا نشون میدم، نکته‌ای که داره اگر این مربوط به بحث ولایت باشه، که هنوز اینو بحث نکردیم ما میگیم مربوط به ولایت یا نه، اگر این آیه مربوط به ولایت باشه و ولایت احد الفرائض، دقیقاً در جایگذاری در مغز بحث فقهی داره کاری انجام میشه که دقیقاً تمام چیزها الان بند به همین نکته ولایت، حتی فرائض که اینم جزء عهد الفرائض در مغز داره نشون میده که شما در مغز اینو ممکنه از الان قبول نکنید، بذار چندین تا شاهد بهتون نشون، در مغز کار بحث ولایته که فرائض دیگه هم بنده به همین فریضه است. ببینید وقتی شما میگید فرائض دیگه بند این فریضه است، یعنی نمازی که ولایت توش نباشه، که ولایتی که از فرائضه، نمازه نماز نیست. یعنی حرف خیلی حرف گنده یا شما بیاد ببینید، شما اینجا میگید الیوم یا ایسر لدینه که فرمانیم الیوم اکمل تو لکن دینم، بیاد آیه بعدیشو نگاه کنید، یسالونه که مادا احل لهم، خب از تو سوال میکنن که چی بهشون حلاله، بگو چی؟ قل احل لکم طیبات، طیبات به شما حلاله. ول کنید آیه رو، بیاید آیه بعد، آیه بعد چی میگه؟ الیوم احل لکم طیبات، امروز طیبات حلاله. بیا جلوتر، و تمام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، امروز حلال، زنان پاکدامن امروز حلالن. این الیومی که تو این آیه اومده که مفسرین ما رو به دردسر انداخته، الیوم پایینی، چون که اینا کسی اصلا کسی نمیگه راجع به قدیره، یعنی چی؟ نه روایتی داریم نه مفسری میگه که این الیوم پایینی مال قدیره، که این رو گاهی اوقات به عنوان شبهه برای ما مطرح میشه عملا که چجوریه، که شما رو قرین سیاق بالاخره یکی هم قرائنه دیگه، شما میگیم الیوم، دوتا الیوم مال قدیره، میرسیم یه الیوم میگین این مال قدیر نیست، مگه الیوم احل لکم طیبات؟ طیبات از قبل حلال بود، از اول اسلام طیبات حلال بود، این چه الیومیه؟ الیوم محسنات من المؤمنات حلال شد، زنان پاکدامن الیوم حلالن، این یعنی چی؟ این چه حرف عجیب غریبی که مفسرین رو به جون هم انداخته الان این الیوم ها. این مال این است که نکته مهمی که شما تو این بحث دارید این است که در مغز در حقیقت فرائض فریضه ولایته، که اگر اینا نباشه همون چیزی که بارها به عنوان مثال گفتم، دونای تسبیحی که پاشیده است. شما همین بعضی از حج شروع کرد قرآن تو همین سوره مبارکه مائده. بذارید در تقویت این بحث من یه چند تا روایت خدمتون بخونم. بله احسن احسن. مراجعه خود حضرت رسول هم ما ولایت قبول داریم، ما ولایت حضرت رسول رو قبول داریم. حالا این فرمایش شما فرمایش خوبیه، حالا بذارید بهش میرسیم میشن. شما یک بابی داریم، باب این که بعد از حج شما تو روایت های وسائل شیعه باب حج جلد 14 صفحه 321 که بعد از حج برید سراغ امام. جا داره که حضرت امام جعفر صادق در همون روایت اولش میگن انما امر الناس ان یأتوا هذه الاحجار فیطوفوا بها، مردم فقط امر شدن که بیان دور این احجار این سنگ ها بچرخن. همین سنگ هایی که مکه با همین عظمتش رو امیر المومنین در نهج البلاغه میگه احجار لا تضر و لا تنفع، این سنگ های به درد نخور. احجار به چه درد میخوره که چی میره دوره خونه میچرخید؟ احجار لا تضر و لا تنفع. فیتوفو بها، تواف کنید دور این احجار، ثم یعتونا، بعد به سراغ ما. فیخبرونا به ولایتهم، خبر از ولایت خودشون بدن. و یعرضوا علینا نصرهم، عرضه نصر بکنن که ما در پاورکاب شما وایسادیم. باز دوره روایت داره تمام الحج لقاء الامام، اتمام حج به لقاء امامه. ما اگه میگیم شما بیاید مکه، چون که ما در ایام مکه اونجا حاضر می شما بیاید بیعت ولایی خودتون رو بکنید. تمام الحج لقاء الامام. ابدعو به مکه وقتمو بنا، با مکه شروع کنید، با ما خط کنید، با توحید شروع کنید و با ولایت تمام کنید. ابدعو به مکه وقتمو بنا. باز دوره روایت ببینید در تفسیر ثم الیغضوا تفثهم، باید اینها آلودگی ها رو از خودشون بزدادن که بحث تراشیدن سر و ناخون فلان اینا بحث حلق و تقصیره، میگن یعنی لقاء الامام. باز دوره بیایید از این دست رواد میبینید یکی دوتا هم نیست که باید بیان. دخلت علی ابی جعفر، یه ابو حمزه صومالی میگه وارد بر امام باقر شدم و هو جالس علی الباب الذی الی المسجد، حضرت روبرون دری که به مسجد میرسه حضرت اونجا در حقیقت نشسته بودن و هو ینظر الی الناس، داشتن به مردم نگاه میکنن که یطوفون دارن طواف میکنن. فقال یا ابا حمزه بما امر هؤلاء، اینا به چی هم شدن؟ انما امروا ان یطوفوا بهذا الاحجار ثم یاتوننا فیعلموننا ولایتهم. اینا دور اینا باید بچرخن، بعد بیان عرضه ولایت به ما بکنن و اعلام ولایت بکنن. این اعلام ولایت هم اعلام اعتقادات نیست، اون یعرضوا علینا نصرهم، باید بیان اعلام نصر کنن. لذا شما در مغز بحث فقهی وقتی این کار گذاشته شده، عملا حکایتی به نظر میاد بالاتر از این چیزایی که مفسرین دارن میگن الان تو تفاسیر، که بحثش این است که خلاصه برای سیانت آیه، برای چی بی ارتباط؟ نه، تا هم بخوام بگم در این ارتباط یه خودم آقایون تشویه این جلوته. این در این ارتباط به ما قبل خودش، تا اینکه ما ارتباط رو چجوری میریم که کشف کنیم. آخه اینجوری که گفتن این که این بی ارتباطه، آخه خب چرا این وسط گذاشتن؟ یا همینجوری نازل شده، یا به دستور پیغمبر این وسط گذاشته شده. بالاخره یه خاصیتی باید داشته باشه این وسط گذاشته بشه. اون موقع شما میایید، عجیبه آدم بعدی که قرآن به یه چیزی میرسه بعد میره روایتش پیدا میکنه میخواد برقصه. جدی میگم شما، من یه چیزی دیدم تو روایت که تا حالا ندیده بودم، خیلی هم تعجب کردم تو همین چیز. تعابیر تو همین آیات داشتیم که فمن از طر فمن از طر غیر باغن ولا عادن. خب تعابیر روایت گفته که آقا این غیر باغن ولا عادن یه تعبیر شد، تعبیر بقی عاده که ما هفته پیش گفتیم یعنی چی. غیر باغن ولا عادن عادت هم اینه، وسائل جلد 24 صفحه 216. غیر باغن ولا عادن یعنی باقیه بر امام، بقیه بر امام، دشمنی با امام. یعنی اگر کسی بقیه بر امام بکنه تو حالت اضطرار میته بهش حرومه، حلال بهش حرومه، حلال خدا حرومه. ببینید این بحث فقهی اینجا ما نمیخواییم بکنیم، ما بحث فقهی نیست. اینی که الیوم احل لکم الطیبات، امروز دیگه طیبات حلاله، یعنی چی؟ یعنی چه امروز طیبات حلال؟ مگه قبلا هم طیبات حروم بود؟ قبلا هم طیبات حلال بود؟ مگه قبلا محسنات من المؤمنات حروم بود؟ قبلا هم حلال بود؟ این چیه که بند کردن اینا رو به امروز؟ اینی که میخوام بگیم این الیوم اشاره به ولایت یا اشاره به قدیره، نه اینکه الیوم یعنی قدیر. اینا همش بنده به همین نکته ولایته، که اگر این نباشه این اعمال خوردریزی که ما داریم انجام میدیم به جهت اعمال فقهی همش پراکنده است، همش به هم ریخته است، همش معلوم نیست هدفش چیه. نهی که حالا میخوایم نشون بدیم تو آیات این بحثو. و این میثاق ببینید در همین آیه چیز که شما بحث میثاق رو میبینید که از اون اول بحث عقود رو شروع میکنه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که بعد بحث فقهی میکنه که ما گفتیم این هم جزء عقود الهیه، این هم جزء میثاق‌های الهیه، که در متن و در مرکزش گره می‌خوره به میثاق ولایت. شما ببینید در خود همین آیات آیه 7 سوره مبارکه مائده اگه نگاه بکنید که تو این سوره، حالا عرض میکنیم چرا اینقدر بحث این سوره اشباع شده از بحث نعمت، هی میگه نعمت اینجوری، نعمت نعمت اونجوری که این به شما نعمت، که اصلا شما یک عمدی میبینید اصلا تو سوره داره هی میگه ما نعمت اینجوری که نعمت، این نعمت بود که اونجوری کردیم، که آخرش بحث اتمام نعمت که میخواد طرح بکنه، که اینجا نعمت اتمام شد در حقیقت توی نقطه ای، که همه اینها که اگر شما سر اینها رو که یکم سوال که از خواهران من گفتم اینو بعدن جواب میدم، باز الان دیگه پیریوی میدم بعدن جواب میدم، که شما آیه 6 سوره مائده رو ببینید همینجا وقتی که بحث وضو و تیمم و غسل و اینها میشه میبینید اینو در مسیر اتمام نعمت خدا تبیین میکنه. آخر ببینید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم، که همینجوری خورد خورد تمام بکنه نعمت رو، که حالا ما باش کار داریم که بیاد و نعمت رو تمام بکنه. اینا شما وقتی قرینه یابی میکنی از تجمیع قرآن میبینید که داره چیزهایی به دست میاد. حالا اینا من هنوز بحث نکردم، ما اتمام نعمت رو بحث نکردیم. شما آیه بعدش ببینید ودکرو
وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، و اون میثاقی که خدا به واسطه از اون از شما پیمان گرفته، این میثاق الهی چی بود؟ بعد از طرح بحث فقهی، عقد فقهی، تا گفت عقد فقهی، بحث فقهی کرد، اینا میثاق الهی، بحث ولایت، اذ قلتم سمعنا و اطعنا، این میثاق الهی بود که شما سپردید، این میثاق بود که شما سپردید. واثقا اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور، که باز می‌بینید بحث میثاق تو این سوره فراوانه، بحث نعمت فراوانه، اشاره به بحث نعمت و یاداوری نعمت ها میبینید که تو اینجا ظاهرا آدم میبینه یواش یواش بوش در میاد، میبینید که سه این نون رو که شما مزمزه میجوید یواش یواش شیرینی زیر دهن لمس میشه، زیر دندون ها، این رو شما اگه خوب این آیات رو نگاه بکنید و سعی بکنید ارتباطاتش رو با هم دیگه میفهمید که اینها داره اشارهی به همون بحث ولایت داره. پس ببینید ما نظرمون این شد که تو این بحث نظر این شد که شما این بحث آیه اکمال دین رو این از قصد گذاشته شده اینجا، صیانت یکی از عوارضشه و این است که شما میتونید آیات رو هم دیگه جمع بکنید، اگر غیر این باشه اصلا جمع نمیشه، چون شما این آیه رو که فقط نمیخوای بفهمی، میخوای این آیه رو با این آیه بفهمی، شما میگی اونجا الیوم یعنی قدیر، بعد میگه الیوم اونجا یعنی بعثت، ما اینجوری که نمیشه جمع کردی اونجا الیام اونجا یعنی چی؟ ما اصلا گاهی اوقات مفسرین میگن الیام اونجا اصلا هیچ چی نگفتن. مثل تقریبا معذرت خواهی میمونه. خب بابا بالاخره اون الیامو بگو، الان اون الیام یعنی چی؟ دیگه نمیشه. حالا اینکه نظر میاد که باید اینجوری جمع بشه و شواهد جمع فراوانی هم تو روایات ما داریم هم تو قرآن هم. یعنی که اینا میثاق الهیه. و این پیمان رو شما بستید و اینها در مرکزشه و ولایت در مرکز این میثاقه. حالا اگه بخواید به این پس سر این جاگذاری و حتی من گمانم به این، اینا حالا دادم دلیل نداره، گمان به این است که اصلا تنها حکم فقهیه که اینقدر تکرار شده این حرمت علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر و اینا، ما هیچ حکمی نداریم اینقدر تکرار شده باشه، اینکه نماز و اینا به صورت کلی نماز و زکات مثلا اینا، این که هی آقا چه ضرورتیه بگم مثلا دم و لحم خنزیر اینا، من یه جوری احساسم به این که اینها مثل زمین سازی ذهنیه، یعنی کسی که در زمان نزول داره حرکت میکنه یه بار تو مکه میشنوه، یه بار دیگه میشنوه، باز میاد مدینه یه بار دیگه میشنوه، بعد این انگار داره زمینه ذهنی براش فراهم میکنه. از این کارو قرآن داره. یه موقع عرض کردم دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم، سوره مبارکه نور اونجا اگه ببینید داره میگه که ولولا فضل الله علیکم و رحمته، یه چیزی یه اگه رحمت فضل خدا نبود اصلا بعض قطع میکنه، یه چیزی دیگه میگه، اصلا جزای لولا رو نمیگه که یه نبود چی، مثلا حالا یه آیه دیگه میاد میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته بزرگل میکنه، یه چیز دیگه میگه، بعد میاد انگاه هی شما میگه حالا چی بالاخره این ولولا فضل الله چه چی میشه، میاد آیه پایینی ولولا فضل الله علیکم ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کدومتون تزکیه نمیشید اگه فضل و رحمت خدا، انگار یه زمینه ذهنی داره درست میکنه، یه جور عتش داره درست میکنه که انگار میخواد جمله رو تکمیل بکنه. به نظرم میاد که دلیل خدا اگه به اون لال یکی از دلایل خدا میتونه مثلا این باشه که چرا این بحثو حرمت میتونه اون پرتکرارترین حکم فقهی قرآنه، چون مثلا ببین چه ضرورتی داشت مثلا که اینقدر این حکم تکرار بکنه، انگار میخواد این عنصر ایجاد بکنه که تو سوره مائده بزنه یهو همه برق بگیره. اینو یعنی کسی که تو زمان خود نزول قرآن داره حرکت میکنه این آیه براش یه جایگاه خیلی خیلی رفیع پیدا میکنه. اگه بخوایم حالا خودمون نزدیک بونیم به این دلیل، اگه بخوایم خودمون نزدیک به فضای خود همین این قسمت بخش میانی آیه 3، شما یه چیزی در سوره مبارکه تور داره قرآن، در همون سوره مکی، که من گمانم این است که برای خود چونکه بحث یأس کفاره، برای صفحه 524 آیه 29 فکر میکنم که مثلا اونا باید خیلی مثلا اذیت شده باشن یا مثلا ارور داده باشن بابت آیه، که مثلا چه جوابی مثلا آیه 29 نگاه کنید، یه بسم‌الله شما بگید. بسم الله. فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون، تذکر بده به نعمت پروردگار تو نه کاهنی جادوگری، نه ساحری، نه مجنونی. ام یقولون شاعر، اینا میگن که تو شاعری. نتربس و بهی ریب المنون، که ما انتظار مرگشو میخوایم بکشیم. درسته، بالاخره میمیره دیگه، بالاخره میمیری، حالا اینش قطعیه. نتربس و بهی ریب المنون، حالا یه جوابی خیلی جواب عجیبه. قل تربس و فنی معکوم من المتربسی، شما منتظر باش، ما هم منتظر دارم برات. این یعنی چی؟ یعنی چی که مثلا به اینا میگن که بالاخره تمام میشه دیگه، بالاخره بمیری دیگه، بالاخره یه موقع ریب المنون، این منیه یعنی مرگ، این بالاخره میخوای بمیری. این چه حرفیه که خدا در اینجا در مکه به اینا میگه که شما منتظر باش، ما هم منتظر میشیم ببینیم میمیری یا نمیمیری. انگار که یه چیز دارم برات، برای چیز مثلا یه فکر میکنی که ریب المنون و بالاخره میمیره و تموم میشه اینا، یه چیز دارم. این فراز اول این بخش بخشی که هست چون این است که الیوم یأس الذین کفروا من دینهم. ببینید، من لازم است که این یأس در مقابل یک طمعی است، خب بدون اینکه اصلا کسی بخواد به روایات تفسیری بحث مراجعه کنه، چون که میدونید بحثی میره تو روایات تفسیری، اگر یک مثلا اجماعی مثلا صورت گرفته باشه تو اونجا بالاخره، ولی چنانچه داره احتمالات متفاوتی هم داستان باشه، به اضافه این که در حقیقت خود قرآن هم دامن میزنه به این احتمالات، خود این الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون رو باید بررسی کرد. الیومش که من اتهام دادم منظور قدیره، یعنی یوم یعنی امروز قدیر این اتفاق افتاد، خب ولی اشاره به قدیره، اصلا اشاره به ولایته. این اشاره به قدیر تا اینکه معنیش یعنی قدیر، اینو دو تا بحثه. شما اگر بگویید که این معنیش یعنی الیوم یعنی قدیر، شما باید بریم اون الیوم پایینش هم حلش کنید، اون موقع اونو دیگه هیچ کی نمیگه قدیر، خب اونجا باید بریم اینو حلش کنید اون موقع. لذا اینجوری که اینقدر راحت بریم الیوم توی واحد ما هم نگفتن الیوم یعنی قدیر، گفتن این الیوم اکبر طلاب اینا، این تو قدیر نازل شده، در جریان حجۃ الوداع در قدیر نازل شده، نگفتن الیوم یعنی قدیر. اونجوری راحت تر میشه جمعش کرد. ببینید، شما باید مرز طمع کفار رو بدونیم که چی بوده و به چی طمع کرده بودن که امروز نامید شدن، اون حد تمه اینها رو باید تشخیص داد. اولا ببینید تعبیری که شده این است که الیوم یعنی سل لذین کفرو، کفرو هستن که در حقیقت کفار هستن که اینا نامید شدن. چهار گروه در مقابل پیغمبر در حقیقت ایستاده بودن در مقابل جریان اسلام، چهار گروه داره فعالیت میکنه و اونهایی که یعنی این الیوم یعنی بعثت و هجرت و اینا دیگه آخه یه خوردم عقل چیز خوبیه دیگه. آن وقتی میگه بالاخره وقتی میگه بعثت، شما فکر نکنید دیگه بعثت که تازه کار کفار شروع شد، یعنی چی معیوب شدن کفار؟ مثلا تازه اون موقع مثلا تو هجرت هم چه اتفاق نیفتاد، تو هجرت هم تازه جنگ های بعدش تمام اینها همش همین بود. این که نمیدونم به بعثت میخوره و به هجرت میخوره، اون دیگه خیلی عبارات پرت و پلاییه از این بحث که امروز ناامید شدن اینها. حالا باز مثلا شما بگید فتح مکه مثلا باز یه راهی به ده میبره، آدم بگید مثلا جریان فتح مکه و مثلا اینها سال هشتم از یا حتی زدن به نزول سوره توبه و جریان اینو که اینا رو دیگه از مسجد الحرام پای مشرکین رو بریدن، اینا اینم جز احتمالات این الیام مطرح شده. یه نکته دیگه اینجا ما ممکنه احتمالات مطرح کنیم، نرید اینا رو توی یه جای مطرح کنید ها، یعنی حواستون جمع بکنید اینجا کلاس درسه، یه هایی نرید دیگه الیام ف این آیه پایینیشو نیا کن، اینو با این چی یه هایی طرف میبینی تمام اعتقاداتش رفت رو هوا. خب اینا رو نه جای بگید مثلا اینجوری نگید، آدم ممکنه سر درس و بحث نقل چی میگه اون جنبندی شده و چکیده شده، ممکنه لازم باشه رو به کسی بگه. یا دیگه معامله کسی هم که میان یه جلسه نمیان یه جلسه میان خوش دیگه خوش مسئولن دیگه برن فایلش روش کنن چی، به خود تو این بحث مرسه آدم یه خورده چیز میشه میترسه. داد ببینید این چهار گروه، یکی مشرکینن، یکی یهودن، یکی نصاران و یکی منافقینن. کلن وقتی بررسی میکنید همین چهار تاست. این یهود و نصارا رو مجموعاً بهش قرآن میگه اهل کتاب، اینم که مشرکین، اونم که منافقین. این ستای اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مشرکین رو هم قرآن اینو میگه کفار. اینا ادبیات سیاسی قرآنه. آیه‌ای که در حقیقت نشون میده که این به این اهل کتاب میگه کفار در ادبیات سیاسی همون آیه یک سوره مبارکه بیان است که حالا بارها مراجعه کردیم، بارها این بحث رو کردیم، حالا اگه حوصله دارید رو دیگه سوره مبارکه بیانه رو نگاه بکنید، در همون آیه یک سوره مبارکه بیانه همین معنا اومده. صفحه چنده؟ 598. ببینید اونجا داره لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. نگفته لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکون، چون که میدانید که کانه اینا اسمشون در حقیقت رفع داده می شود و خبرشون نصب داده میشه. خب خبرش که منفکینه، یه دیگه خود باید سواده نمکشیده عربیتون رو دقیقا آپلود کنید تا دقیقا بتونید بفهمید. منفکین اینش که اون نصب بشه، چه که می شود اگه رفع بود می شود منفکون، اینش که نصب. پس این دقیقا اسمش این است که لم یکن الذین کفروا من اهل کفروا الذین کفروا، این میشه چیه؟ کانه میشه اسم کانه. حالا میخواد در اسم کانه بیان بکنه که کفروا اینا کیان؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب یک و المشرکین دو. اگر میگفت کفروا من اهل الكتاب و المشرکون منفکین میشه چی معنیش؟ بله مشرکون هم میشد اسم کانه، مشرکون که میشد اسم کانه همون کفار میشن از اهل کتاب، و در حقیقت اون مشرکون هم یه دسته دیگه میشد مجزا. و حالا که در ادبیات سیاسی پس یعنی اهل کتاب و مشرکین اینا رو هم یعنی کفار، لذا نه در بحث اعتقادی ها، یه جایی داره در بحث اعتقادی جودی است، لذا شما چیزی که دارید اینجا دارد که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اینا ناامید شدن، پس از اونا نترس ولی از من بترس. یکی از گیرای همین این بحث این وخشونه بعدیشه، در یک بحث اجتماعی از من بترس، داریم یه بحث سیاسی اجتماعی میکنیم، نه اینکه علما خشیت از خدا دارن اینا. چیه این که زدن وخشونه زدن به منافقین؟ یعنی منافقین بترس، از این گروه مرکزی بترس، دیگه اونا مرز طمعشون قطعه، اونا دیگه طمع ندارن از تو دشمنها، چون دیگه نمیخواد از چی بترسی، از اونا بترسی. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشهم، از اونا نترس ولی بخشهم. شما اینو باید تو ادبیات سیاسی حل بکنید، ادبیات سیاسی اجتماعی حل بکنید، نباید بیاید که اینو تو بحث این حل رو کنید که نه یخش الله من عباد العلماء، که فقط علماء از خدا میترسن. حتی توی این مدرسه ما از صدر نوشته نه یخش الله فی عباده العلماء، یعنی خدا تو تمام بندگانش از علماء میترسه فقط. تعدی درست سوال خوالا این بزرد کاشیکاری هم نوشته نمیشه تأثیرش کرد، بزه انما یخش الله، نه انما یخش الله من عباده العلماء، او نه نه انما یخش الله فی عباده العلماء، همه چیز درسته، خدا فقط در میان بندگانش از علما میترسه. این که نباید اینو تو چی حلش کرد که تو بحث نه یخش الله من عباد العلماء تو این بحث نه دلش کرد، داره توی بحث یأس و طمع کفار داره این بحث رو طرح میکنه، نه تو بحث این که کسی مثلا چقدر راجع به خدا مثلا میترسه و اینا. اینم باید تو این بحث سر حلش کرد، که اینم جزء مهمات تو این بحثه که باید بهش بپردازیم فضل خدا. حالا اونو باید بپردازیم بهش دیگه، از میکنم، یعنی شما باید حل بکنید این نکته رو. ببینید اولا چهار تا دشمن داره، درسته؟ درسته یا نه؟ الیوم یه سال لذینه که سه تاش، درسته؟ یعنی دشمن بیرونی نمیتونه ذره بزنه دیگه. شما تکلیف یک دشمن رو باید مشخص بکنید، این وسط تو علیه هم یه سر لذینه کفر من دینه کن، اونا از دین شما منگیز شدن دیگه، بخوان ضرر بزن، تقلیم این یکی رو باید مشخص کنید. شما بگید که بالاخره اگر این آیه مربوط به ولایته، اون یکی دشمن کجا رفت تو مجموعه بدنه قرآن؟ یک، شما باید مشخص بکنید که این، هر کسی باید مشخص بکنه که بحث اینی که شما میخواید آیه رو در بستر یک بحث سیاسی اجتماعی الان باید تر شده آیه، یعنی الیوم یأس الذین کفروا، یعنی اینایی که الان من مرز طمع کفار رو شما میگم تو قرآن، که مرز طمعشون تا کجا رفته؟ تا نفت و گاز شما نرفته، عرض طمع کفار و رابطه کفار رو با اون رابطه تصویریه که قرآن ساخته، نه از کسی از جای دیگه نداره بیاره. از این که من دلم میخواد من رفتم آمریکا مثلا فلان، من کسی از این حرفا نزنه، حرف قرآن رو بگه. از خودت چیه؟ همون که تو فیلمه بگو، از خودت در نیار. خب همون بحثی تو فیلمه همونو جواب بده، این بحث رو همونجوری که تو فیلمه بگو، بگو که رابطه در حقیقت تصویرسازی که قرآن راجبه مشرکین، قرآن راجبه اهل کتاب، تو اهل کتاب راجبه یهود نصارا و با تمام فواصلی که قرآن لحاظ کرده بین اینا، حتی یعنی فواصل هم لحاظ شده، تو این فواصل بگو ببینم تکلیف ما این وسط چی الان. اون موقع این وخشونه چیز رو شما باید تعبیر وخشونی ارائه بدید در بستر سیاسی اجتماعی. ببینید بستر آیه رو ببینید، یه موقع من اینو بارها عرض کردم، شما یه موقع از آیه از بستر خوش خارج میکنیم، اصلا میخوایم مجزا نگاه بکنیم، درست میخوایم اینو نگاه بکنیم، این ازش حتی اون یالیتنی کنتو معکم فافوز فوزان عظیما که در بستر منفی تو سوره مبارکه نساء مال آدمای الکی خوشه، چیز که کمک به ولی نمی کنند و اون موقع میان یالیتنی کنتو معکم، این از بستر خوش خارج میکنن ائمه و میشود که شما هر موقع ذکر ابی عبدالله الحسین شد و اصحاب ابی عبدالله شما این آیه رو بخون، شما میخواید شما از بستر خوش خارج میکنید بگیم هیچ اشکال نداره، اونجا با سیاق بندی با چیزهای دیگه‌ای که تو قرآن داریم حرف داره اونجا مطلب، ولی شما در درجه اول باید خود آیه در بستر خودش معنی بشه یا نه. شما فلا تخشو هم که اینش که دیگه معلومه یعنی چی، نسبت اون یأس وخشون اینش هم باید به قرینه سیاق اینش هم چیزی باید معنا بشه، چیزی باید معنا بشه که من حالا الان فعلا دارم طرح میکنم، باید اینو بهتون نشون میدم تو قرآن که این قسمت وخشون که از من بترس، این در ارتباط نه این که من منافقم یعنی از من بترس یعنی هم منافقی بترس، این در ارتباط با بحث منافق کمان که علیه اونجا گفتی معنیش قدیر نی، ولی در ارتباط با قدیره و در ارتباط با ولایته، چون که یوم اینه که چندین معنا داره، یوم گویا به معنی مرحله است، شما یوم دارید تو آن مثلا میگید که فی ستت ایامه به معنی مرحله است، اصلا به معنی یوم 24 ساعت، یه موقع یوم به معنی 24 ساعته، مثلا اینکه میگید صلات یومیه، خب این صلاتی که در طول 24 ساعت میخونه، یه موقع است که یوم به معنی اصلا یه چیزه، یه دهریه، یعنی معنی مرحله زمانی نه کلا مرحله، مثلا یه میشه یه دهر یومان، یومون لکه یومون علیه، این دهر دو روز داره، دو روز داره یعنی چی؟ یعنی دو روز کلا داره، یه روز به نفع توی سبسته، نه 24 ساعت نه مراحل چیزی، همین تو همین مرحله های زمانی اونجور. یعنی یوم تو خود قرآن که یعنی یوم معانی مختلف داره براش، این در حقیقت این یومی که داره که ارتباط مرحله است که ولایت داره درش تبیین میشه، بعد اینو گفت یوم داره، اون یوم است نه 24 ساعتی است، اون مرحله است که در حقیقت درش داره ولایت توش تبیین میشه، تو این است که احل لکم الطیبات، تو این است که محسنات من المؤمنات حلاله، تو این است که اگه کسی خروج بر امام بکنه اون موقع خیلی زیادش در میاد، خیلی زیادش در میاد، چون اگه اون ولایت معلوم بشه چیه و اگه این حلیت و حرمت معلوم بشه چیه، معلوم میشود که کسی اگه ولایت نداشته باشه این حلالاش بشه حرومه، کسی اگه ولایت نداشته باشه تو همین زمان، چون که مادیشه کشتار باشه همین الانش ولایت نداشته باشه حلال بهش حرومه، حلال ها رو رشد نمیده، طیبات رو رشد نمیده، او رشدی نداره حتی تو طیبات، چون که این نخ تسبیح رو کشته، دونا رو پاشیده، این حجش هم حج نیست، این روزش هم روزه نیست وقتی ولی زمان رو قبول نداره. این باغن ولا باقی و عادی به ولی زمانه حجش هم به درد نمیخوره، نمازش هم روش نداره. مگه این کسایی که خروج کردن بر امام وقت، بر ولی وقت خروج کردن، اینا نماز نمیخونن، این روزه نمیگیرن؟ چطوره که قرآن راجب همین این دستای نمازخون روزه بگیر میگه که ببینید تو همین بحث فتنه و همین پیام ها و اطلاعی ها و فلانی که داره داده میشه، بعضی ها گمانشون بر این است که اینا دارن دروغ میگن که میگن این الله اکبر همون الله اکبر زمان انقلابه، والله دروغ نمیگن، اینجوری میبینن صحنه رو، صحنه رو داره اینجوری میبینه. الان وقتی میگه در عاشورا قیام مردم، قیام نمیدونم چی مردم در روز عاشورا، والله دروغ نمیخواد بگه، همه این تصاویری که شما دیدی اونم داره میبینه تو تلویزیون و اینو میگه، یعنی داره این همین جوری میبینه. این همون چیزیست که قرآن، همون چیزی که قرآن میگه که والله ارکسهم به ما کسبو، خدا طرف واجبون میکنه به دلیل کاری که میکنه، یعنی از پا ویزونش میکنه. وقتی از پا ویزونش میکنه تمام صحنه ها رو چپه میبینه اون موقع، والله ارکسهم به ما کسبو، همین آدمی که والله ارکسهم به ما کسبو چه نماز میخونه، روزه میگیره، زیارت میره، فلان میره، ولی هیچ کدومش روش نمیکنه توش. چرا؟ خاطر اون محور کار الان دقیقاً غایب شده، این نخ تسبیح کشیده شده، این حج هم به درد این آدم نمیخوره، روزه هم به دردش نمیخوره، نماز هم به دردش نمیخوره، زیارت هم به دردش نمیخوره، زیارت امام حسین هم به دردش نمیخوره، گریه برای امام حسین هم به دردش نمیخوره. شما باید تکلیف این قسمت میانی رو مشخص کنید که الیوم یا الذین کفروا من دینکم یعنی امیرالمومنین یا یعنی ولایت، یعنی عصمت یا یعنی ولایت سیاسی، باید این رو مشخص بکنید. اینا چیزایی است که قرآن رو دقیق خون تو این بحثات، لذا این چیزی که ما داریم الان میگیم که باید شاهداشو بهتون خدمتتون عرض بکنیم که تو این چهار تا دشمن تکلیف سه دشمن رو گفتش این معیوز شدن، یه دشمن مشخص نکرد که اینا چی میشه وضعیتشون، و به قرینه مقابل معلومه که اونا معیوز نیستن. یعنی اگر بخواد از نقطه فرو بریزه، از نقطه دیگه منافقین فرو بریزه، دین در مرحله اکمال اتمام قرار گرفت. مثل این است که شما ببینید، شما در بحث تحریف خب نکنید دیگه، این پیغمبر خاتم که پیغمبری نیست که بشه یختون نبینه به غیر حق همین جوری برش بکنن بره، که دیگه پیغمبر خاتم اگه بخواد وحی از بین بره اون نمی چیزا از بین بره، یا تحریف بشه یا این چیزا بشه، دیگه اصلا دلایل عقلیه که پایه های بحث فکری ماست، وجوب وحی خود قرآن هم چی میکنه دیگه، باشه با این که دیگه شوخی نمیکنه که دیگه قرآن، یعنی این هم دیگه دستخوش تغییرات و فلان اینا قرار بده. شما ببینید، شما تحریف تو تورات میشه، تحریف تو انجیل میشه، تو اون میشه، تو این میشه، تو کتاب آسمانی میشه، تو قرآن میگه دیگه تحریف نمیشه، ولی هنوز یه راه باقیه به این که یحرفون الکلم عن مواضعه. موضع کلام رو عوض بکنید شما، این که دیگه میشه، یعنی شما استناد بکنی به آیه برای باعث کارت، ولی از خارج از موضع، به جای اینکه اینجا به این آیه استناد کنی میری به آیه دیگه استناد میکنی، جای خوندن این آیه است نه این آیه. تمام که عرض کردیم، یزید وقتی که در مقابل زینب کبرا امام سجاد سلام الله علیه ما وقتی که آیه گفتن این آیه جاش اینجا نیست، آیه ما اینه الان، نه این، اینی که یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی شما به عبارتی دشمن بیرونی اون بیخیال، اون دیگه عملا با کاشت این الیوم توی چی اون معیوز شد، ولی هنوز تکلیف دشمن مشخص نشده، به اتهام به قرینه مقابله یعنی اون معیوز نشده. اینجاست که میگن لقب مفهوم داره، طلبه ها میگن لقب مفهوم داره، به خاطر همینجا میگن وصف و لقب مفهوم داره، اگه در مقام تحدید باشه، در مقام تحدید نه تحدید، در مقام تحدید باشه، اینجاست که میگن اثباتش نفی ما ادا میکنه. یه موقع از شما در مقام تحدید شما با من میگه آقا من چقدر از یک خانومی رو میتونم ببینم، میگم وجه و کفه، میگم خب وجه و کفه اینشو گفتن دیگه، این ورقش که نگفتن نمیتونی ببینی که، همینجاست میگن لقب مفهوم بره، یعنی ورقش رو نمیتونی ببینی، حالا میگن وجه و کفه اینو میتونی ببینی، یعنی ورقش رو نمیتونی ببینی، اینجاست که میگن اثباتش این نفی ما ادا میکنه، اگه در مقام تحدید باشه میکنه. خب اینجا که داره میگه الیوم یا اسلذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوهم، یعنی منافقین معیوس نیستن، یعنی راه ببینید باز هنوز، یعنی راه منافقین رو تو بحث دین اساسا نمیشه بست، مثل تحریف، مثل تحریف خارج از چیزه که اونو که دیگه نمیشه بست، تعریف از موضع، یعنی یحرفون الکلمه عن مواضعه، اونو که دیگه نمیشه بست، لذا این تکلیف، تکلیف اخشاون اینجا بس باید مشخص بکنم. اجمال بست این است که شما این کفار معیوس، یعنی سه دسته معیوس هم، شما مرز تمام اینا رو تو قرآن بیاد بررسی بکنیم، ببینید مرز تمام تا کجاست، که اون موقع این مرز یک تبدیل به یک دشمن شناسی خیلی چیز بشه، تمام مائده رو بفهمید، چون مائده یک سره بحثش همین چیزاست، با کی رفاقت بکنید، با کی رفاقت نکنید، تحت ولایت کی برید، تحت ولایت کی نرید، و انسان رو به یک نوعی از یک خوشخیالی قرآن در میاره. این چیزی که شما در حالا من چند تا آیه ردیف کردم برای اون تو که بخونم، شما بیارید سوره مبارکه بقره آیه 111 در مدینه، اینا خب تو مکه و مشرکین چی بودن، در مدینه با یهود خب خیلی شونه به شونه میرفتن، با یهود هم نصارا با این که تعداد زیادی ندارن اصلا تو مدینه، خیلی در توطئه‌ها بگید شرکت میکنن نیستن، ولی قرآن گیره به اینا رو ول نمیکنه، حتی چرا؟ به خاطر اینکه قرآن کتاب جهانیه. خب الان این کشورهای اروپایی آمریکایی که دارن دنیا رو قورت میخوان بدن، نه چی هن؟ اونا نصاران دیگه، بین نصارا و الذین قالوا انا نصارا، این هم یه تفاوتی وجود داره که این تفاوت رو باید دید. ببینید وقتی سخن از یهود و نصارا میکنید، سخن از این امت ها دارید میکنید، با همون ماهیت امتی که من عرض کردم، اینا شما حالا ممکنه یه در حقیقت الذین قالوا انا نصارا خوبی هم شما پیدا کنید، اصلا کاری با چی نداره، اصلا هیچ گیری هم نداره با شما کنه، فریب این داستان ها، این بحث ها بحث سیاسی اجتماعیه، این بحث ها بحث روابط فردی من و کسی نیست، اصلا این بحث هاست که بحث ولایت نمیخواد، اینجاست که امت اسلام تشکیل شده، روابط امت هاست اینجا، ببینید اولا قرآن نشون میده که خود یهود و نصارا خودشون هم با هم درگیرن، ولی سر یک اجماع مرکبی دارن سر نفی اسلام. یعنی اینجوری نیست که خود یهود و نصارا اینا با هم دیگه خودشون خوبن و مثلا اینا، چون که اصلا مایه شرک و کفر مایه عداوت و بغضا، اینو باز دور تو سوره مائده بهش میرسیم سال بعد مثلا جواب خدمت عرض میکنم. اونجا محور واگرایی اصلا شرک و کفر، شما تو قرآن هم میبینید که بین آدم ها عداوت و بغضا بین مشرکه عداوت، به ما اشرکو بالله ما لم ينزل، به واسه شرک. شرک دلمایه و جانمایه واگراییه، واگرایی اصلا به خاطر شرک واگرایی ایجاد میشه. توحید هم محوریت و چیز همگراییه، یعنی اونجاست که همگرایی انجام میشه. ولی در یک اجماع مرکب سیاسی، سیاسی اجتماعی در مقابل اسلام اینو وای میستن، و یعنی نه اینی که اینا خودشون هم دیگر قبول دارن، این یک اجماع مرکبه صرفا. ببینید درد که و قالوا لن يدخل الجنه 111 و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. اینا میگن که کسی وارد بهش نمیشه الا من كان هودا. حرفشون به جهت اعتقادی اولا اینه، کسی یا یهودی باشه یا نصارا باشه. البته در تفسیرش معلوم میشه یهودی منظورش که یهودی یهودی باشه، نصارا میگه نصارا باشه. خب تلک امانی یهم نه قومنی و آرزو این هست قلها تو برها نکنی کن تو سالانی. بیاید آیه 113، اینجا معلوم میشه که خودشون با هم دیگه و قالت الیهود لیست النصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء. یهود میگه مسیحیت هیچ چی نیست، مسیحیت هم میگه یهودی هیچ چی نیست. و هم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. این دوتا هم با هم دیگه سازگاری ندارن. تو ارتباطشون هم با سوره همین بقره نگاه کنید آیه 120ش، تا اینجا از دستتون راضی نمیشن. این نیست که شما حتی دنبال این باشن که شما نفت و گاز از شما بگیرن. لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم. اینا چه یهودش چه نصاراش، اینا واشون بعد ایناست که پایه اینی که میگه با اینا ولایت برقرار نکنید، با اینا دوستی نکنید. اینا تا از شما رو از روش خودتون دین خودتون منحرف کنه دست بردار نیستن. تا این بشه راضی میشن. لن ترضا عنک الیهود، این حرف سیاسی اجتماعی قرآنه. نگاه این آمریکا فقط دومانی که نفت ما رو بچاپه، نخیر، اون تا تمام ریشه های دین شما رو شما نگیره ولتون نمیکنه. اینم حرف ایناست، حرف چه یهود چه نصارا. قرآن نصارا رو اینقدر شست رفته مطرح نمیکنه، حالت الا توی سوره دعای سوره مائده که عرض میکنم. خیلی بخواهد مثلا میگه مسیحیان مثلا، یا مسیحیت یه چیز خیلی خوبیه مثلا، الان این نصارا مثلا اینا موجودات خوبی هستند مثلا، اینا اصلا اینجوری اصلا نمیکنه قرآن. شما از اول قرآن ببینید، ببینم چی داره میبینید. اینکه کسی خودش میره با یه نفر میچن این فلان اینا چقدر مردمان خوبی هستند نمیدونم فلان، اینا تو الذین قالوا انا نصارا، تو اون تک به تک نفر نفر ممکنه، ولی این امت ها این چیزها این خبرها نیست توشون. اینا راضی نمیشن، یعنی که دینتون رو، ریشه دینتون رو در بیارن. حالا اجازه بدید چون میدونم اطلاع من چه چیزایی میخواید سوال کنید. باز بیارید 217 بقره. که یسالونه که عن الشهر الحرام قتال فی قل قتال فی کری و صد دون عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهلی منها اکبر و عند الله و الفتنه اکبر من القدر. خب این حکایت مشرکین، اونا که یهودی و نصارا، اینم که مشرکین. ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همواره اینها با شما پیکار خواهند کرد که بتونن شما را دینتون منصرف کنن، دینتون از شما بگیرن. ولای یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، که باید ببینید که دینتون از شما بگیرن چجوری میتونن دینتون ازتون بگیرن. باید بشه در حقیقت اگه بخوان این تسبیح و پای کنن لزوم نداره این مهرا رو همه خورد کنن. ببینید دقت بکنید، سیاست دشمن که میخواد شما رو در حقیقت دینتون ازتون بگیره، اینا همه هی میخوام این عناوین رو تاکید کنم، کار دارم باش، حتما اکمل دارم دینکم اینا هست، دینتون ازتون بگیره لزوم نداره تو تخریب تسبیح بیاد همه مهرها رو بگیره یکی یکی خورد کنه. اصلا این کارو نمیکنه، هیچ موقع دشمن این کارو نمیکنه، بلکه شما رو به رده میاره، به ارتداد، یعنی نخو پاره میکنه دیگه. این دقیقا دین، این دیگه دین، دین به شو نیست. لذا تو بحث ارتداد میبینی اینجا و من یرتدد من کنم دینه ای، باز بحث های ارتدادی که تو سوره مائده داری، که چرا شما بحث ارتداد تو سوره مائده دارید که اینا رو گره بزنید به اون بحث هایی که شما در چی دارید که ارتدن ناس بعد رسول الله الا سلاس او اربع، همه مرتد شدن، اون که همه نماز میخوندن، همه روزه میگرفتن، همه حج میرفتن. چیه که ارتداد از دین؟ مایه اصلی ارتداد چیه که اگه اونو بکشن طرف مرتد میشه؟ اصلا ببینید اینا بحث فقهی صرف نیست، یک بحث اعتقادیه و در بستر سیاسی اجتماعیه. اگه این بسترش فراموش شد، ببینید الان چیزی که ما مشکلی که در تفاصیل داریم، بسترها رها شده. حبط عمل تو این فضا اصلا یعنی چی؟ اعمال حبط میشه. ببینید تو کتابای کلامی ما کجا رفته، این قرآن کجا رفته. ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینهی فیموت و هواکن. این مقداری ببینید تو حرفای سیاسی اجتماعی قرآن ذهنیت سیاسی اجتماعی به خرج بدید تا پا و پای قرآن حرکت بکنید. شما نگاه بکنید ببینید که دشمن، دشمنی که میخواد مقاتله کنه و مبارزه کنه، پیگیر همیشه میخواد مبارزه بکنه و شما رو چی بکنه، میاد دونه دونه اعمال شما رو دست میذاره و تخریب میکنه. اصلا این کار رو نمیکنه و واقعا هم نمیکنه. شما مگه عربستان این کارو کرده؟ یه جایی که میخواد نفوذ کنه یعنی کارو میکنه. میبینی اعمال دقیقاً اعمال سر جاش باقی مونه، اون یه نقطه خاصی رو باید بزنه که رده ایجاد بشه. ارتداد توی نقطه خاصی باید انجام بشه. اینا رو همه رو به هم دیگه وصل کنید، بحثا رو که اگه وصل بکنی میبینید همین جوری میزاید میره بالا. اینا باز بیایید بقره 109 بقره 109 بقره رو هم اگه کسی بخونه فهرست تفصیلی قرآنه، هر چی شما بخواید پیدا کنید تو بقره است. بقره فهرست تفصیلی قرآنه، سوره هم دم فهرست اجمالی شه، سوره هم فهرست اجمالی قرآنه، بقره هم فهرست تفصیلی شه. چی؟ نه یه فهرستی که دیدی بعضی وقت بعد فهرست بعضی کتاب میخونم هم کلی کتاب خونده این بار جوریه. ود کثیر من اهل کتاب، اینم باز دوره اهل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، اینا میخوان شما رو برگردن کفار کنن. از سر چی؟ کثیری از اهل کتاب میخوان این کارو بکنن. اینو بدون آقا شما بدونی کثیری تو مثلا یه جایی وارد میشه مدون دشمنتن، خب اینا آدم دیگه احتیاط میکنه دیگه، هی فکر میکنی توی دنیای زندگی میکنی که همشون نصفی اهل کتابن بیشترشون، بعد اینا هم کثیر من اهل کتاب دشمن دادن. اونا یه جوری یادم برخورد میکنه دیگه با اینا. به کارتوناشون هم آدم شک میکنه موقع. فیلماشون هم شک میکنه. غذاهاشون هم شک میکنه. به داروهاشون هم شک میکنه. شکش هم که همش میبینیم که امتحان شد، آزمایش شد، همش شکا مابعضا داره، مابعضا واقعیت داره. تو داروهاشون این کار رو میکنن، تو غذاهاشون این چیزا به خورده ما میدن، تو این میشه یه دشمن شناسی عمیقی که قرآن تو حرفای سیاسی اجتماعی طرح میکنه. حسدن من عند انفسهم، ریشه کار این اهل کتاب حسادته، همین حسادتی که اینا فهم میکنن پیامبر از خودشون و دیدن پیامبر از خودشون نیست، اینا شدن قوم آخر الزمان. حسدن من نموزه کی؟ بعد ما تبین لهم الحق، بعد که فهمیدن حق چی، یعنی میدونستن حق چی و این کاری کردن. بعد ببینید باز دوباره این کار سیاسی قرآن که عجیبه، دستور نسبت به افوسم این تو بقره است، اولی که تو مدینه هن. یهود هنوز قدره، خب یه دستور افوسف، ببینید این دستور افوسف دستور افوسف تاکتیکیه، نه دستور به افوسف که آقا بگذر حالا، آخه قبلش میگه دشمن شما از سر حسد داره میخواد شما رو کفار بکنن، بعد ببخش بابا حالا بذار کفار بکنن و حالا چی میشه مثلا. این که نیست که، این که این دستور تاکتیکیه بابا، قرآن داره تاکتیکه تو زمان خودش ارائه میده. شما فقط اینو بدون، یک اینو بدون که اینا قراره هم چیکاری بکنن، ولی دستور به افوسم یعنی ولشون کن، به رو هم نیار، خیلی تو چالش با اینا نرو، مؤمن تو چالش با اینا از اون اول نرید. خب تو این وسط چی؟ تو این وسط دهنشون رو بزنید. خب تو سوره مائده باز دوباره اینو داره حاجی میگم، چرا؟ به این که یک نوع گره خوردگی با منافقین پیدا کرده یهود، و اونجایی که دستور نسبت به منافقین باز دوباره حالت اعراضه، نسبت به اینا هم حالت اعراض و عفو صفه. یعنی شما بگید دستور تاکتیکی قرآن رو پیدا بکنید، یعنی یعنی تو اول مدینه دستور عفو صفه، وسطاش بره داغونش میکنه مثل احزاب و اینا، خب آخرش باز دوره عفو صفه. چی شده که تو آخر شما ببینید تو همین سوره ما را که مائده، این عفو صف ها اعراض ها، اینی که داریم از منافقین اعراض بکن، پیغمبر اعراض بکن، این اعراض بکن و حرف بلیغ بهشون بزن. اعراض خیلی دستورات عجیبه، به پیغمبر میگه پیغمبر اعراض کن شاخص بده، اعرض عنهم وعظهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، اعراض کن این حرفا رو بزن، نکنه با اینا بریزی رو هم دیگه یا مثلا تابه حرفای اینا بخوای بشی و با هم دیگه گل بگید و گل، نه اعراض کن و شاخص بده. این کار رو باید رهبر بکنه و کرد و کرد، رهبری که خلقه القرآن، رهبری که کان خلقه القرآن، کان خلقه القرآن، خلقه اصلا من واقعا تعجب میکنم کار آقا، یعنی همینجوری میدونم یعنی این قرآن انگار داره تو لحظه به لحظه همون اونجایی که داره که لا توتل کافرین و المنافقین نه همونجوری زیر بار فشاراشون نرو نوی نمیره، شاخص بده شاخص، اعراض کن و شاخص بده، اعراض میکنه و شاخص میده، اصلا خیلی عجیبه، خیلی عجیب، اینا کاره عجیبیه. شما باز دور دستور بله اینا بلی که شما رو از دینتون چی بکنن مرتد بکنن. از دینتون برگردونن این بلی که شما رو از دینتون برگردونن شما پاسخ بدید این نکته رو. ببینید اینجوری که امیرالمومنین میگه قرآن بخونید، اینجوری قرآن بخونید، کسی سوال تر کنید وستشفوه من ادواکم، سی درد درست بکنید، ببرید پیش قرآن ببینید قرآن درمانش چیه، سوال مطرح بکنید، بعد برید قرآن بخونید ببینید قرآن حرفش چیه، تو این بس قرآن حرفش چیه. اینی که شما دقیقاً اینو حل بکنید که دشمن اگر شما رو بخواد به ارتداد بکشونه میاد تک به تک اعمال شما رو به ارتداد میکشونه، یعنی میگه دیگه حج نری، بابا دشمن که شاه خودم نداری که شما خب الان بالاخره الحمدلله چیزی که فرعون دشمن، خب الان شما نگاه بکنید ببینید که اینا بالاخره نظرشون چیه، نظر اینا چیه. برای همینی که شما اون موقع عرض میکردم تو جلسات محرم لیقیزه به هم الکفار، خود شاخصه قرآنه حرکت لیقیز به همول کفار، چون اصلا شما کفار رو باید ببینید چی کار میکنن، نشونه اون طرفی بری، خودش شاخص اصلا. این شاخص قرآنیه، یتعون موتعن یقیز الکفار، این خودش شاخص عمل صالح، قرآن تو سوره توبه میگه گام زدن در قدمگاه هایی که اونا رو عصبانی کنن. شما حالا ببینید همین مشرکین و همین زورمداران عالم رو بیا وسط، این رو بیا وسط ببین اینا حرفشون چیه، میخوان تو حج نری مثلا، یا مثلا میخوان اصلا تو نماز نخونی، یا میخوان مثلا اینجوری بشه که اونجوری بکنی، نه اصلا یه همچه کاری هم نمی کنن. فبمانن ببینید تو آیه 13 هم اینو داریم که حالا بهش میپرده، فبمان نقضه میثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. باز اینجا ببینید راجع به همین یهودیا گفته می شود که ولا تزال، این آیه رو باید تو بستر سیاسی حل سیاسی قابل فهم کرد، ولا تزال تطلع على خائنة منه الا قليلا منه، تو همواره مطلع میشی بر یک خیانتی از جانب اینها. باز دور در فعفان هم وصفن آیه توضیح سیاسی بده اینجا، یعنی تو مدام مواجه میشی با خیانت اینها، فعفان هم وصفن اینجا، این چه دستور سیاسیه اینجا، ان الله یحب المحسنین. اینا رو شما هم خودتون باید فکر بکنید، باید بیایید تو آیه ببینید راه حلش چیه، که تو اول مدینه اینو میگن، وسط مدینه میزنن لب پیش میکنن، آخر مدینه باز دوباره اینا دارن خیانت میکنن، تو همواره منتظر یه خیانت طرف یهودی باش، ولی فعفو عنهم وسخ بگذر بیخیال شو، این دستان بیروت نیار. این هم خودش یه چیزیه. فقط این آیه رو بخونیم به اون آیه پایانی که باز از آیات سوره مبارکه مائده است. دو سوره مبارکه مائده است. این چیزی که از یهود و نصارا و مشرکین و اینا خلاصه عددون مدام با شما مبارزه میکنن، لن تروان کرد یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم، اینا با شما شوخی ندارن، شوخی نکنید باشون. اینا که داره میگه اون موقع اینجا میگه لتجدن، نه تو این سه دسته از در حقیقت چیزایی که داره میگه، تو این سه دسته که از کفاری که اینا طماع بودن و یک حادثه ای اونها رو مایوس کرد، یک جریانی اونها رو مایوس کرد، سه دسته داره میگه تو بستر همین حرفایی که گفته شد باید فهمید. اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، در درجه اول یهود، اینا کینشون از همه عمیق‌تره. یک، والذین اشرکوا، دو، اینا یه مرحله بیه پایین‌تر، اینا والذین اشرکوا، ولتجدن اقربهم مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، و میابی این کسایی که اقرب هم مودتن، بقیه دشمنیه 100% دارن، اینا دشمنیشون 90% بله بله دیگه، بیام تو بحث که بیای تو فضای طراحی شده وقتی یه چیز بکنی، اقرب هم مودتن اولا نگفته نصارا، خب گفته الذین قالوا انا نصارا، یعنی خود این تک به تک این مسیحی ها، نه امت مسیحیت. مسیحیت لن ترضا عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم، امتشون اینجوریه. تک تک رو بیای اول، این مال تک تکشونه. خب یعنی نفر الذین قالوا انا نصارى این مودت داره، اونم رو چه دلیلی؟ به خاطر سه تا دلیل که نیست. یک، زالی که به انام من هم قصیصیم، اولا نیست دانشمند دارن اینا، این دانشمنداشون دانشمنده ای که اهل بخره اهل حق هن، دانشمند اینجور دارن، و روحبانن یا آدم دقیقت فارغ از دنیا دارن، خب آدم فارغ از دنیا دارن، و انام لایستک برون یا اهل استکبار نیستن. شما بیا این آیه رو همینجا نگه دارید انگشتتون ها، سوره مبارکه توبه آیه 34 بیارید. یه موقع وقتی که روحبان اسم روحبان میمونه یه کاری دیگه میکنه، یا یالذین ان کثیرا من الاحبار و الروحان لیکرون اموالا ناسب الباطل، همونی که راهب بود و قرار بود که دنیاگرا نباشه شده مال مردم خور، یک نزون از زهولا یونفان فرشرون به عذاب علیم، اون هبر یهودی و راهب مسیحی و اینایی که اینجوری باشه، این که این مسیحیتی که الان این مسیحیت آمریکاییه، مشکل مسیحیت این است که امام ندارن توشون که بیاد یه مسیحیت ناب عیسوی مطرح بکنه. خب مثل اسلام ناب محمدی که امام عرضه کرد. این میشه همون مفتی الازهر. مفتی الازهر که داره از شاه وقت همه چه خطبه نماز جمعه رو می نویسن می زنن جاش باید بره بخونه. او که تو واتیکان نشسته که به رأی منصفانه خودش رأی بده، که بسته ای داره چی بهش بدن، چی بهش بگن، چی کار باید بکنه که بکنه. اون کسی که اون قلمی که اون قسیس دانشمندی که قلمش به نفع خود استکبار داره میچرخه، اصلا از اونجا خط میگیره که چی بنویسم، چه چیزی رو تئوریزه من بکنم. اون روحانیش که لیکنون اموالا ناسب الباطل، تو استکبارم که خدای استکبارن اینا، اصلا آدم خوب هست اینا هست، آدم مستاقای اینا رو روشن‌تر آدم میتونه از این استکبار وقتی میاد آدم یاد اینا میفته. خب که بر منطق وقت افلح الیوم من استعلا، اینا به خاطری که همین سه عنصر توشون اگه باشه اینا یه مودتی با چیز دارن. اگه تک به تک فردشون رو بگیم یوم کن، به دلیل این که مثلا هستن تو مسیح آدمی که آدم مستکبری نیستن، غیر عدم استکبار و الذین قالوا انا نصارا، اون که مودتی داشته باشه. ولی اگر این رو خواستید بکنید شاخصه برای ارتباط با مسیحیت دارید اشتباه میکنید. بگید اقربهم، ببین اینا بابا قرآنم گفته اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا، داری اشتباه میکنید که از ایشان. حرف این است که اگه داری امت اینا رو بررسی میکنه، اولا آیه این نیست، آیه اونه که لن ترضا عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم، یردو کن دین کن استتو. اگه این تمام عبارات یهود و نصارا رو سرچ بکنی تو قرآن، و همه رو دیدم یک سر اینا دشمنه. فقط فقط تو همین آیه هست که اینجا یک مودتی یه بعضشون هست، یا وعد گفتش که آینه دشمنشون 90% به خاطر همیت، که اگه این ستا ویژگی هم نباشه خیلی وقتش نیست. الان کدوم دانشمنده، چند از این دانشمنده مسیحی وجود داره که داره قلم دست استکبار نیست اونجا، تیری اون دست استکبار اینم بلنگو تیری اون. مثل میگم مثل الازهر، چرا خاصیت از تو اونجا در نمیان، چرا اینجوریه، همه چیش بنده به همون چه خطبه نماز جمعه رو می نویسن می زنن، جیک نمیتونه بزن ولی همون رو بخونه. یه روحانیت وامدار به دقیقت پادشاهان، نه وامدار به حکومت ولایی، این هم که نداره که، روحانیت وامدار به پادشاهان، یه همچی چیزی که هست. خب این چیزی هستش در نمیه اقربه هم مودتن، نزدیکترین اونا هستن مودتن، اقرب هم مودتن، نزدیکتر اونا هستن مودتن، یعنی در مودتی خود نزدیکترن اینا، اینا چقدر دورن اینا، اینا یکم بیا نزدیکتر، اقرب هم مودتن، اقرب اونا هستن مودتن، یه خورد بیا نزدیکتر. اونم اینقدر 10% که اینا نزدیکتر شدن، اونم به خاطر همون ستا عاملی که نیست در امت هاشون و ملت هاشون نیست. تک تک ممکنه اونجا چیه، تک تک اینا تعیین کننده نیست. یه نکته ای رو من راجع به فلش گفته بودم، اینو بگم اونتا خیلی بحر. فلش بودم نه گفته بودم راجع به فلش گفته بودم گفتن گفت. ببینید یک عده آدم، ببینید خیلی این سوال رو میکنن، مثلا میگن آقا 22 همه یه چقدر آدم میاد، مگه نوهده چقدر آدم اومد؟ راست هم میگه، شما نوهده مگه چند، مثلا تهران شما 10% 15% بیان همین تعداد میشه. خب عدد تهران خب انقدر بالاست که 15% آدم بیاد، خب همین میشه دیگه. این مهم نیست که چقدر آدم اومده. ببینید کارنامه امتها رو که قرآن وقتی میگه که تو دعا کل امتن به کتاب هم، خود این امت داره یه کارنامه عمله. خب خود امت یعنی ایران درست عمل کرد، ملت درست عمل کرد. ببینید شما تو یک فلش یک خط صافی دارید که اون جهت فلش رو تعیین نمی‌کنه. این همون است که امیرالمومنین میگه الناس معمولو که دنیا همیشه همین جوریه. حکومت هم عوض بشه اینا هم همینجوری دقم نمی‌کنن اینا، چون حکومت عوض شد. خب اینه، یک عده میرن سر فلش ها رو اونا تعیین میکنن. اونا کسایی هستن که جهت فلش رو تعیین میکنن و معلوم میشه این فلش به کدوم سمته. این اون موقع تشکیل دهنده کارنامه امته. ملت درست عمل کرد، ملت این جهتی داره حرکت میکنن. ملت یه خط صاف هم داره که اون که انداز ما شما فلش برده این وروزی باز دوره اینا همینجوری هستند و فقط داره اینوری حرکت میکنه. الان این است که این جهت های فلش جهت های ملت ها رو تعیین میکنن و مجموعاً شما کاری ندارین. شما ممکن است در این فلش شما نصارا و حتی یهودی های مثلا داشته شما آدم های خوبی باشن که اون که قرآن چه راجع به نصارا چه راجع به یهودی ها گفته، راجع به آدم های منصف اینا چیز خوب گفته. خب ولی ما تو این بحث با تک آدم کار نداریم. وقتی شما میگی در فتنه 88 ملت ایران خوب عمل کرد، این ملت خوب عمل کرد یعنی تک تک آدم خوب عمل کردن، اون که نیست. ولی سر این فلش ها یه چیزایی قرار گرفته که مجموعاً این جهت فلش جهت قابل نقدیه و قرآن دست میذاره میگه با اینا دوستی نکنید، رابطه فلان تشکیل ندید، اینا اینجوریه، اینا ولکن شما نیستن. شما اشتباه نکنید، طرف میره یه دونه سفر آمریکا اروپا میره عاشق اینا میشه. از شما خامیم، حواست نیست که این قرآن داره هست این کل این فلش ها رو میکنه. یه خود بیا بالاتر از فرد خودت، من و خودم و تو و مثلا اینا غذا بخورم فلان، عجب چه تاکسی کرایه تاکسی نه، عجب چه کردیت کارت، بابا یه خورده سطح کش بالاتر. خب بیا جهانی تر فکر بکن، راجع به ملت ها فکر بکن، راجع به امت ها فکر بکن، خودت برای ظهور آماده کن. مثلا نامه اینا صلی الله علیه سید محمد المخلف اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك قيم على في هذا الساعة في كل صلاة وليا وحافظا وقال ابن عصر ودليل أربعين حتى تسكنه أربك تبعه وتمتعه فيها
ایام اربعین آقای عبدالله الحسین از دین که به 40 روز آل الله تو مصیبت جدشونن کاروان اسرا اربعین آمدن کربلا حالا اربعین اول بوده یا اربعین دوم اجساد دفن شده خودشون رو قبرا می اندازن اما یه حال دیگه ای دارن بچه آخه هر کی میخواست بره میدان اول میومد در خیمه ها خداحافظی میکرد اما دل ها به سوزن یا آقایی برام جنگ نرفته بود رفته بود بدون خداحافظی آی 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 اومدن دور ابی عبدالله رو گرفتن آی بابا بگو عمومون برگرد مام نمیخوای یه وقتم فریاد آقا شنیدن بلند شد الان انکسر بری وقت لد حیلتی دیگه من بیچاره شدم یا بابا نحواج الالله سر جان سر السلام علیک یا عبدالله و علن ارواح امتی حلت بفلان علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما ما را از سر بازار خاص اینشان قرار بده در امر فرجش تعجیل بفرما توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن و اهل بیت ما عنایت بفرما ارزو اهری از هر جای این عالم برو حضرت امام عاید و محسن بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام و دلان قید و منصورشون بدار مرزای اسلام مرزای منظور آجلن و کاملا لباس آفیت بپوشان این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون اولا اون حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما نبی آله الفاتحه السلام